ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. وزارت خارجه ایران از ترکیه خواست نتیجه تحقیقات درباره قتل مدیر گروه تلویزیونی جم را در اختیار تهران بگذارد. شیرین عبادی میگوید کارنامه حقوق بشری هیچ کدام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران قابل قبول نیست. بنابر گزارش‌ها در تجمع کارگران در برابر مجلس شورای اسلامی دست کم یک نفر بازداشت شد. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت می‌کنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفت قتل سعید کریمیان مدیر گروه تلویزیونی جم از طریق مجاری دیپلماتیک در حال بررسی است.
رسما از دولت ترکیه خواستیم که سریعا با توجه به این حادثه و قتل و جنایتی که در مورد یک شهروند ایرانی اتفاق افتاده در اونجا، موضوع رو پیگیری بکنه، بررسی بکنه و هر چه زودتر نتیجه تحقیقات و بررسی‌های خودش رو رسما به ما اعلام بکنه.
سعید کریمیان شامگاه شنبه به همراه یک شهروند کویتی در جریان حمله افراد مسلح در استانبول به قتل رسید. به نوشته رسانه‌های ترکیه، پلیس استانبول تحقیقات درباره این قتل را آغاز کرده است. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل میگوید کارنامه حقوق بشری همه نامزدهای تایید صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری ایران منفی و غیر قابل قبول است و به گفته او شورای نگهبان مردم را ناچار کرده است به انتخاب میان بد و بدتر دست بزنند. این فعال حقوق بشر در گفتگو با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با اشاره به کشتار زندانیان در دهه 60، ابراهیم رئیسی را دارای کارنامه سیاه در زمینه حقوق بشر معرفی کرده و از حسن روحانی و وزارت اطلاعات او نیز انتقاد کرده است که به دستگیری و فشار بر فعالان مدنی ادامه می دهد. شیرین عبادی همچنین از مصطفی میرسلیم وزیر اسبق ارشاد به عنوان جلاد کتاب و مطبوعات نام برده و سایر نامزدها را نیز به داشتن عملکردهای نادرست در زمینه حقوق بشر متهم کرده است. همزمان با روز جهانی کارگر اول ماه مه، صبح دوشنبه شماری از کارگران در برابر ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. به نوشته وبسایت اتحادیه آزاد کارگران ایران، با وجود ممانعت شدید ماموران انتظامی، کارگران موفق شدند تجمع خود را برگزار کنند، اما دست کم یکی از شرکت کنندگان در تجمع بازداشت شد. از سوی دیگر گزارش شده است در جریان سخنرانی حسن روحانی در مراسم دولتی روز کارگر که در آرامگاه آیت الله خمینی برگزار شد، شماری از حاضران با سر دادن شعارهای اعتراضی موجب اخلال در سخنرانی او شدند. به گزارش ایلنا، آقای روحانی در سخنرانی خود اعلام کرده است دولت به دلیل مخالفت کارگران لایحه اصلاح قانون کار را پس می‌گیرد. و در حالی که تنش در شبه جزیره کره افزایش یافته، روز دوشنبه ژاپن بزرگترین ناو نظامیش را برای حمایت از کشتی آمریکایی در آبهای منطقه به ماموریت فرستاد. ناو هلیکوپتربر ایزومو از عصر دوشنبه یک کشتی آمریکایی را که حامل سوخت برای ناوگان کشتی‌های آمریکایی در منطقه است همراهی خواهد کرد. افزایش نقش نیروی نظامی ژاپن دو سال پیش به تصویب رسید و ماموریت ناو ژاپنی نخستین اقدام پس از آن تغییرات به شمار می‌رود. خبرها رو شنیدید، با احسان مهرابی خبرنگار حوزه پارلمانی همراه هستیم تا نگاهی داشته باشیم به آخرین خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری ایران. احسان قاضی‌زاده هاشمی سخنگوی کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری گفته است که نظر وزارت ارشاد درباره تخلف‌های انتخاباتی صرفاً موضع همین وزارتخانه است، یعنی وزارت ارشاد، و ارتباطی به این کمیسیون نداره. اشاره آقای قاضی‌زاده هاشمی به چه موضوعی است آقای مهرابی؟
وزارت ارشاد روز شنبه فهرستی از تخلف‌های رسانه‌ها در انتخابات ریاست جمهوری رو منتشر کرده بود که از 25 مورد تخلف 18 موردش مربوط به رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران بود. بر اساس اعلام وزارت ارشاد، چون این رسانه‌ها از بودجه عمومی استفاده می‌کنن، عملاً رسانه‌های دولتی محسوب میشن و نمیتونن فعالیتی علیه نامزدهای انتخابات داشته باشن و از سوی دیگه در پوشش اخبار نامزدها هم باید توازن رو رعایت بکنن. اما رسانه‌های نزدیک به سپاه روزانه خبرهای زیادی رو علیه دولت آقای روحانی منتشر میکنن که از نظر وزارت ارشاد تخلف محسوب میشه. روز یک شنبه اما سخنگوی قوه قضاییه ابراز تردید کرده بود در اینکه رسانه‌های مانند خبرگزاری تسنیم یا فارس و اینها رسانه عمومی محسوب میشن یا نه، و گفته بود اینها هیئت مدیره خاص خودشون رو دارن و ممکنه مشمول این تعریف نشن، و از جهتی گفته بود اگر بحث بودجه بخواد ملاک باشه همه روزنامه‌ها یارانه میگیرن و ممکنه اونها هم شامل بودجه عمومی بشن. و بعد از اون همین صحبت‌های آقای قاضی‌زاده نشون میده که به نوعی قوه قضاییه و حالا اصولگرایان این تفسیر رو قبول ندارن که رسانه‌های وابسته به سپاه رسانه عمومی محسوب میشن و معتقدن که اونها میتونن مانند رسانه‌های دیگه فعالیت داشته باشن، و از سوی دیگه وزارت ارشاد رو اعلام میکنن که حق نداره در این باره گزارشی رو منتشر کنه و اگر بنا هست کاری بشه کمیسیون تبلیغات انتخابات باید این کار رو بکنه. و حالا با توجه به این تفاصیل بعیده اگر وزارت ارشاد بخواد پیگیری قضایی هم بکنه قوه قضاییه پرونده‌ای برای این موضوع تشکیل بده.
در هر دوره انتخابات ریاست جمهوری معمولاً نظرسنجی‌هایی هم منتشر میشه. در این دوره هم تا به حال چه نظرسنجی‌هایی منتشر شده؟
در این دوره معمولاً به نسبت دوره‌های قبل خیلی نظرسنجی‌های قابل اعتنا کمتر هست. مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا یک نظرسنجی رو منتشر کرده که اعلام شده که حسن روحانی 43.5%، محمد باقر قالیباف 22.6%، ابراهیم رئیسی 17.4%، اسحاق جنگیری 3.6%، مصطفی هاشمی تبا 2.8%، مصطفی میرسلیم 2.1% رأی پاسخ کنندگان را کسب کردند و 8% از شرکت کنندگان هم پاسخی به این گزینه‌های موجود ندادند. البته این نظرسنجی قبل از مناظرها برگزار شده و معمولاً در نظرسنجی‌های انتخابات تفسیر نظرسنجی‌ها خیلی از خود نظرسنجی مهمتر هست. اینکه چه فردی چقدر رأی منفی داره، چون رأی‌های منفی معمولاً خیلی سرنوشت‌ساز هست، خصوصاً در مورد چهره‌هایی که شناخته شده تر از بقیه هستن، و معمولاً در بعضی از دوره‌ها نامزدهایی که شناخته شده نیستن به مرور رأیشون افزایش پیدا می‌کنه. برای همین اصل این آمار خیلی میشه گفت که قابل اعتنا نیست. آقای عبدی هم که خودشون در دوره‌های قبلی نظرسنجی‌های درباره انتخابات انجام می‌دادن، یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشتن و اشاره کردن به مشکل نبود نظرسنجی‌های قابل اعتنا، و حتی گفتن که بعضی موقع گروه‌های اصولگرا برای اینکه یعنی طرفداران آقای قالیباف یا رئیسی برای اینکه یکی از اونها رو به عنوان نامزد نهایی گروه جبهه مردم نیروی انقلاب یا اصولگرای معرفی کنن، معمولا ممکن است نظرسنجی ها را دستکاری کنن. از سوی دیگهشون گفتن که فضای انتخابات هنوز شکل نگرفته و مردم هنوز درک روشنی از فضا ندارن، و گروهایی به نسبت انتخابات قبل، گروهایی که حالا ایشون به عنوان هسته مرکزی یا موتورهای انتخاباتی نام برده، در این انتخابات حضور ندارن. افرادی که به تعبیر ایشون خیلی جدی هستن در حمایت از نامزدهای خودشون و افراد زیادی را برای رأی دادن به نامزد خودشون تشویق میکنن.
و گروه‌های سیاسی در ایران برای انتخابات شوراها چه اقداماتی انجام دادن؟
هنوزون فهرست شوراها اعلام نشده. طبیعتاً اقداماتی که انجام میشه بیشتر در محدوده رایزنی هست، ولی در حوزه اصلاح طلبان بحث‌ها و برنامه‌های زیادی درباره انتشار فهرست این گروه هست و افراد زیادی به نوعی رایزنی میکنن یا فشار میارن به اصلاح طلبان که در فهرست این گروه قرار بگیرن، و همینطور هشدار داده میشه که افرادی که حالا به واسطه نسبت‌های فامیلی یا روابط سیاسی دیگه در این فهرست قرار نگیرن. بعضی از اعضای اصلاح طلب هم که قبلا سوابق زندان داشتن و تایید شدن، رسانه‌های اصولگرا روزانه فشار میارن و گزارش‌های رو منتشر میکنن برای رد صلاحیت دوباره اینها که از نظر هیئت از نظر قوانین هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات نمیتونه قانونا اونها رو رد صلاحیت بکنه، ولی خب فشارها زیاد هست. و امروز هم آقای محمودی رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراها از قوه قضاییه داشته اعلام خواسته که اگر سندی درباره یا مدارک محکومیت افرادی که مدعی هست که اینها محکومیت مؤثر دارن و نباید تایید صلاحیت میشدن را به این هیئت ارسال بکنه.
سپاسگزارم احسان مهرابی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران. و حالا چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا در همین ارتباط.
من و خانواده 7 نفری من در ایران به پای صندوق های رای نخواهیم رفت و به این حکومت سید علی خامنه‌ای رای نخواهیم داد.
خواستم خواهش کنم از ملت آزاده و فهیم ایران که آزادی خود را به زندانی و دوران برگشت خفقان نفروشند. باری دیگر با حضور خود رأی خود را به آقای روحانی بدهند و او را بر مسند پست ریاست جمهوری قرار دهند. و ما ملت خواهش داریم از آقای روحانی که برای رفع حس از جناب آقای مهندس موسوی تلاش بیشتری کند و این از دغدغه‌های مهم مردم ایران است.
سپاسگزاریم از شنوندگان گرامی که با ما تماس گرفتند. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یک بار یادآوری میکنم. این شماره هست 2042-02-21-12-21-12 2042-02-21-12-21-12 پیامگیر تلفنی رادیو فردا. شما میتونید پیام های خودتون رو به این پیامگیر بسپرید و از این طریق اون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. و اما گزارشی از ترکیه. یک ایرانی در ترکیه به تام تلاش برای قاچاق تجهیزات نظامی روسی از اوکراین بازداشت شده. این دومین بار در دو ماه گذشته است که دست داشتن ایرانی ها در قاچاق سلاح از اوکراین خبرساز میشه. گزارشی در این باره از آنا رایسکایا.
مقام های ترکیه عصر یک شنبه از بازداشت یک تبعه ایران به زن قاچاق بخش های از موشک ضد تانک روسی خبر دادند. بنا به گزارش ها مبدا محموله اوکراین بوده و ظاهرا قرار بود این تسلیحات به یک گروه تروریستی که هویتش مشخص نشده تحویل داده شود. به گفته مقام های گمرک ترکیه، مرد 38 ساله ایرانی که نام وی اعلام نشده، سه روز پیش هنگام ورود با کشتی به بندر زنگلداغ در دریای سیاه مورد سوء زن قرار گرفت و به دنبال بازرسی کامیونش بازداشت شد. بر پایه گزارش ها در مدارک محموله کامیون پوشک بچه ذکر شده بود، اما قطعات کلیدی دو موشک ضد تانک در آن کشف شد. این نخستین بار نیست که شهروندان ایرانی در ترکیه متهم به قاچاق اسلحه می شوند. در اسفند ماه سال 90 مقام‌های امنیتی ترکیه یک هواپیمای باری ایرانی که گویا حامل محموله غیرقانونی تسلیحاتی به مقصد سوریه بود را مجبور به فرود کردند. از سوی دیگر اوایل بهمن ماه گذشته نگهبانان مرزی در اوکراین از کشف و ضبط سه جعبه شامل قطعات سمانه موشک‌های هدایت شونده ضد تانک و 14 جعبه هاوی قطعات هواپیماهای نظامی در یک هواپیمای مسافربری که قرار بود از کیف عازم تهران شود خبر دادند. به رغم انتشار ویدئوهای از این عملیات، ایران این خبر را تکذیب کرد. میرسلاو گای، کارشناس نظامی در کیف، میگوید که از آغاز درگیری‌های نظامی در شرق اوکراین، قاچاق سلاح به معضل بزرگ برای این کشور تبدیل شده.
در دوره نابسامانی و جنگ همواره کسانی هستند که میخواهند از آب گلالود ماهی بگیرند. به دلیل انبوه سلاح در دست مردم و بیقانونی در شرق اوکراین، کل کشور به بازار اصلی غیرقانونی اسلحه در اروپا تبدیل شده و از کشورهای بالکان که با گذشت دو دهه پس از جنگ همچنان در قاچاق سلاح دست بالا را دارند نیز جلو زده ایم. روسیه که این همه سلاح به شرق اوکراین ارسال کرده، اکنون خود در برابر قاچاق این تسلیحات عاجز مانده. اینکه ایرانی ها در سطح دولت تحت تحریمند و در سطح پایینتر به دلیل وضعیت وخیم معیشتی مردم میخواهند از بازار سیاه سلاح در اوکراین سود ببرند، مسئله عجیبی نیست. به دلیل فساد مالی مسئولین، اوکراین همواره رابط قاچاقچیان شرق و غرب بوده و اکنون نیز قاچاق سلاح به شرق اوکراین محدود نمی شود.
خبرهای کشف و ضبط سلاح‌های قاچاقی در اوکراین تقریبا روزانه منتشر می‌شود. کیف مسکو را به مسلح کردن جدایی طلبان در شرق اوکراین متهم می‌کند. اتهامی که کرملین به رغم شواهد انبوه همواره رد کرده. مقام‌های اوکراینی می‌گویند از آغاز درگیری‌ها در شرق اوکراین در 3 سال پیش صدها هزار قبضه سلاح گرم، اعم از سلاح‌های سبک، تانک و سمانه موشکی به طور غیرقانونی وارد شرق اوکراین شده. چند روز پیش مرکز پژوهشی سمول آرم سوی که مقران در ژنو است در گزارش تعداد تنها سلاح‌های گرم سبک غیرقانونی در اوکراین را بین 3 تا 5 میلیون قبضه برآورد کرد و این در حالی است که بر اساس این گزارش موارد کشف و ضبط محموله‌های غیرقانونی طی 3 سال گذشته دست کم 5 برابر شده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و با گزارشی که شنیدید به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها می‌رسیم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها را خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم.